سازمان اکادمی شیرازی مورخ 24/7/1378 موضوع دست احکام دیات مکان مسجد اعظم قم.
لا سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث بشویم، سؤالی مربوط به بحث گذشته است. ما در طایفه دوم از اخباری که دلالت بر جواز نگاه کردن به صورت و کفین می کند، در اونجا حدیثی نقل کردیم، عن علی ابن احمد ابن یونس عن الحسین، در سند حدیث علی ابن احمد ابن یونس بود، عن الحسین. گفتیم علی ابن احمد ابن یونس نه فقط مجهوله، اصلا در کتب رجالیه نامی از او نبردن، و این حسین هم معلوم نیست کدام یک از رجالن و کدام حسین است. بعضی از آیون نامه نوشتن در وسائل های 30 جلدی در پاورقی نوشته شده است که این حدیث در منبع اصلیش، یعنی کتاب تهذیب، علی ابن احمد عن یونسه، به جای ابن عن، علی ابن احمد ابن یونس در متن وسائل، اون علی ابن احمد عن یونس. اگر به جای ابن عن باشد که در بعضی از منابع آمده، ممکنه علی ابن احمد علی ابن احمد اشیم بوده باشد، علی ابن احمد ابن اشیم، به قرینه هایی که در روایته. و یونس هم یونس ابن عبدالرحمن بوده باشد احتمالاً، اون احتمالاً، اینم احتمالاً. اگر این طور بشه حال حدیث بهتر می شود. پس به جای ابن ان باشه، اون وقت جناب علی ابن احمد، علی ابن احمد ابن اشیم میشه، و یونس هم احتمالا یونس ابن عبدالرحمن. در اینجا در جواب این سوال باید عرض کنم، در وسائل های 20 جلدی هم همینطور، لطف کنید وسائل رو در پاورقی داره، حدیث 5 باب 110 بود، عن یعقوب ابن یزید عن علی ابن احمد ابن یونس، در پاورقی نقل میکنه حدیث از تهذیب، میگه عن یونس، در تهذیب به جای ابن یونس عن یونس داره، بنابراین تهذیب عن یونس داره، هم در این وسائل های 20 جلدی هست هم در وسائل های 30 جلدی. ولی اینا مشکلی حل نمی کنه. چرا؟ به علت این که اولا علی ابن احمد ابن اشیم خود اونم مشهوده، یونس هم احتمال داره یونس ابن عبدالرحمن باشه، احتمال هم داره نباشه، قرینه قاطعی نداره. پس ابن اشیم مجهول الحال و یونس هم یونس ابن عبدالرحمن بودن مشکوک، از افعلا جمعی زالک حسینی که در اینجا هست اون که دیگه وضعش مبهمه، انال حسین داره دیگه، بنابراین بازم مجهوله در مجهول میشه، با این که ما بیایم ابن و ان کنیم مشکلی از حدیث حل نمیشه، بازم مجهول در مجهول است. خب از این که زحمتی کشیدن و رفتن اینها رو دیدن و منابع مختلف و کتاب رجالیه مختلف رو دیدن، ما به سهم خودمون تشکر میکنیم و تذکر دادم که مسئله بازم روشن‌تر بشه. ما قول داده بودیم اقوال عامه رو در مسئله نگاه کردن به زن نامحرم ذکر کنیم. در اینجا کلامی از مغنی ابن قدامه نقل میکنیم در جلد هفتم صفحه 460، جلد هفتم مغنی ابن قدامه صفحه 460. از عبارات اونا معلوم میشه اونا هم مثل ما سه قول دارن: قولی جواز نظر به وجه کفه، قولی مطلقا جایز نیست، قولی هم بین نظره اولا و ثانیه فرق گذاشتن. خلاصه کلام ابن قدامه رو در اینجا من ذکر کردم. ایشون از یکی از فقهای معروف عامه به نام قاضی نقل میکنه عن القاضی، گفته یحرم علیه النظر، یحرم علیه النظر الا ما عدل وجه والکفین. و یباه لهن نظر الیها به وجه کفین مل کراها. الیه ما میشه باشه، الیها میشه باشه، مل کراها. اذا امن الفتنه و نظر لغیر شهوه، اذا امن الفتنه و نظر لغیر شهوه، همون دو شرطی که ما داشتیم، باید ایمن باشد از این که به گناه آلوده نمی شود، نظرم نظر شهوت و تلذذ نباشه، با همون دو قیدی که ما گفتیم. گفته این از قاضی نقل کرده. بعد میگه هذا مذهب الشافعی، هذا مذهب الشافعی، شافعی هم مذهبش همینه. لقول الله تعالی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، همون دلیلی که ما داریم، همون دلیل هم اونها استفاده کردن. یه حدیث هم از ابن عباس نقل میکنه، قال ابن عباس الوجه والکفین، قال ابن عباس الوجه والکفین، از خود ابن عباس نه از پیغمبر. حالا استنباط ابن عباسه یا نه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده خیلی معلوم نیست. می دانید اهل سنت برای اقوال صحابه یه ارزشی شبیه، البته نمیگم دقیق، شبیه ارزش قول معصوم قائلن، یعنی کلام صحابه رو تقریبا حجت می دونن. بنابراین ابن عباس هم چنین چیزی گفته است، برای اونها تقریبا حجته. تقریبا در جای دیگر کلام ابن قدامه از احمد، احمد حنبل نقل میکنه که جمیعش حرامه، قول دوم همش حرامه. قال، این عبارت احمد حنبل است از فقهای چارگانه اهل سنت. لا یأکل مع مطلقته، لا یأکل مع مطلقته، کسی با زن مطلقش هم قضا نشود. هو اجنبیون، زن مطلقه اجنبیه. لا هیا، این هو داره، من اینجا هو نوشتم، شاید هم اشتباه میشه. هو اجنبی یعنی این نسبت به اون مطلق اجنبیه. هو اجنبیان یعنی اجنبیان به نسبت الی مطلقته. هو اجنبیان لا یحل له ان ینظر الیها، حلال نیست نگاه به این زن اجنبی کنی. کیف یأکل معها ینظر الی کفها، چطور با هم غذا میشه؟ کفه اینشو میبینه؟ خب معمولا با دست غذا میخوردن، مثل حالا نبود با قاشق و چنگال اینا باشه. دستکش هم که نمیشه دستشو کنه غذا بخوره، دستشو بیرون میاره میبینه. کیفه یأکل معها ینظر الی کفها لا یحل له ذلک، حلال نیست. معلوم میشه احمد حنبل که از فقهای چارگانه اونهاست اجازه نگاه به کفین هم نداده. این قول دوم ما. بعد خودش هم صدا میشود با احمد، یعنی خود ابن قدامه در مغنی هم صدا میشه با احمد، استدلال به بعض آیات میکنه، به بعض روایات میکنه که کار نداریم، تا میرسه به این آیه، به این روایت. ما عن علیین، حدیثی از علی علیه السلام نقل میکنه، قال قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، یعنی نگاه پشت سر هم نکن. فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة، نظره اولا مال توست، نظره دوم نیست. از این تعبیر اشاره به قول سومه که فرق بین نظره اولا و نظره ثانیه و ثالثه و اینها بگذاریم. بنابراین از استدلالی که ابن قدامه بر مذهب خودش کرده در واقع قول ثالث استفاده میشه و از مجموع اینها معلوم میشود که اونها هم دارای اقوال سگانه هستن، همون گونه که ما اقوال سگانه رو داریم. خب برم سراغ دلائلی که بر قول اول داشتیم. گفتیم دلائلی از آیات داریم، دلائلی از روایات داریم بر قول اول که جایز از نظر به وجه و کفین. رسیدیم به طایفه ثانیه از اخبار. در طایفه ثانیه یه حدیث باقی مونده که اون حدیث رو من خدمتتون میخوانم. طایفه ثانیه از اخبار طایفه ای بود که به دلالت التزامی، دلالت بر جواز نظر به وجه و کفین داشت. روایت یک باب 14، یک باب 114 ببخشید، یک باب 114 از ابواب مقدمات نکاح، روایت صحیحی هست. صحیح ابن بزی، ابن بزی مال عبارت روایت اینه: از اصحاب امام علی ابن مسرزا بود، محمد ابن اسماعیل ابن بزی اسمشه، محمد ابن اسماعیل ابن بزی از اصحاب حضرت رضا، از مردان بسیار با شخصیت بود، هم مقام ظاهری داشت هم مقام معنوی داشت. قال سألت ابا الحسن رضا علیه السلام ان امهات الاولاد، آیا ام ولد، کنیزی که از مالکش صاحب بچه شده و به منزله همسر مالکش هست، اینو میگن ام ولد. سألت ابا الحسن رضا علیه السلام ان امهات الاولاد لها ان تکشف رأسها، ام ولد میتوانه سرشو برهنه کنه بین یده رجال جلو چشم مردان نامحرم؟ آلت تقنع نه، سرش برهن نکنه، مقنعه بزنه. برای اینکه این معنی حدیث روشن بشود لازم است من یه مطلبی رو در لابلای بحث بگیم، چون در بحث‌های آیندهمون سراغش نمیریم، محل ابتلا نیست. و این است، از احادیث زیادی استفاده می‌شود که حجاب سر برای کنیزها واجب نبود، کنیزها جایز بود سر برهنه بیان. حالا به خاطر اینکه جلب توجه نمی‌کردند یا به خاطر اینکه اونقدر فرهنگ نداشتند که اینها رو وادارشون بکنن به پوشاندن سر، یا برای اینکه فرق بین اینها و دیگران باشه، هرچه اینها واجب نبود. مسلمان‌ها، کنیزهای مسلمان، فعلا اهل کتاب کار نداریم، بحث کنیز عمل داریم بحث می‌کنیم. در نماز هم سر برهنه نماز میخوندن، اشکالی نداشت. در غیر نماز هم سر برهنه اشکالی نداشت. مذهب مشهور فقها همینه، فتوا هم بهش دادن، روایات متعددی هم داره. اگر بخوایدم مطالعه کنید در جواهر، من یه آدرسی عرض میکنم. درباره کنیزان ما بحث نمی کنیم، چون فعلا محل ابتلاع ما نیست، ولی بخواهید مطالعاتتون رو تکمیل کنید، در جلد 29 جواهر صفحه 68 اونجا درباره کنیزان صحبت شده و ایشون هم ظاهرا خودش هم فتواش همینه که اینا حجاب سر برای اونها واجب نیست، مشهورم همینو میگن. بنده میخوام عرض کنم از آیه قرآن هم شاید ما بتوانیم این معنا رو استفاده کنیم. چرا؟ چون ما در آیه 59 سوره احزاب تعبیری داریم، میگوید که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. ای پیغمبر، به همسرانت، به زنانت، به دخترانت و به زنان مؤمنین بگو اینها جلباب هایی که دارند، جلباب رو چنان به خودشون بپوشانند که موهای سرشون پیدا نباشه. یبنین علیهن من جلابیبهن، شاید این اولین آیه بود که درباره حجاب وارد شد، دستور به حجاب صادر شد. بعد می فرماید این سبب میشه که شناخته بشن، اگر حجاب بپوشن شناخته میشن، شناخته نمیشن. ذالک ابنا ان یعرفن، این سبب میشه شناخته بشن، فلای و زین عذیتشو نکنن. یعنی چه؟ این به خاطر این از کنیزان سر برهنه بودن، کسانی که اهل ریبه بودن، مزاحمت و فاسد و مفسد بودن، گاهی مزاحی با کنیزان، تو روایت داری یا مازهن نه مزاح میکردن با کنیزهای، دستور حجاب صادر شد اینا سرهاشون بپوشن مثل کنیزان نباشن، معلوم بشه اینا کنیز نیستن. اونهایی که دارای مرض و قرض بودن گاهی به غیر کنیز هم شوخی میکردن، وقتی میگفتن چرا، میگفتن که خب برای این که ما نشناختیم، همش غلط بوده، ولی نسبت به غیر کنیز ها غلط بیشتری بوده. بنابراین اینا سرهاشون ببوشونن تا شناخته بشن، فرق با کنیزان داشته باشن، ولای و زین عذیتشون نکنن. خب نه معنیش این است عیبی ندار نسبت به کنیزا، معنیش این است که اونها خودشون نسبت به حرائر حریم بیشتری نگه می داشتن. این اینم مثل این است که میگیم یه زنی که میخواد برود تک تنها بیرون، میگن دست بچت هم بگیر همراه خودت ببر، مزاحمت کمتری میکنن. اوباش هستن زن و تک و تنها ببینن زن و جوان بیشتر مزاحمت میکنن، اما دست بچه دستش باشه کمتر مزاحمت میکنن. نه معنیش این است که مزاحمت به زن جوان جایزه، دست بچه رو بگیر همراه خودت ببر که مزاحمت نکنن، این حرامه، همش حرامه. اما اوباش هم یه ملاحظاتی در اوباشگری خودشون دارن، فرق میذارن. یا مثلا فلان زن انگشتر نامزدیش حتما دستش بکنه تا کمتر مزاحمت کنن، اوباش. این برای این است که اونها فرق میذارن به اونی که مجرد باشه مجرد نباشه. نه این از من نشین از جایز نیست، هیچ کدامش جایز نیست، نمیگم این کش جایزه. فبدان الان من میخوام از این آیه در بیارم که از این آیه در میاد کنیزها سرشون برهنه بوده و حرائر مأمور شدن سر رو بپوشانن. حالا چرا آیه حجاب مال کنیزها نبود؟ بود البته، نسبت به موهای سر نبود، برای این است که اینها جلب توجه نمی کردن، یا مثل زنان دهات بودن که اینا ازا نهینه لاینتهین بودن، بهشون هم امر معروف نهی از منکر می کردن، روش نمی دادن، سطح پایینی از فرهنگ داشتن. به هر حال بذار من این جمله رو عرض کنم، این جمله یه معترضه بود. بنابراین از اون چه تا اینجا گفتیم معلوم شد کنیزها مأمور به سرپوشندن نبودن. حالا محمد ابن اسماعیل ابن بزی از امام هشتم علی ابن موسی رضا سؤال میکنه، این کنیز اگر به منزله همسر صاحبش شد، ام ولد شد، آیا میتونه سرش برهنه کنه؟ امام میفرماید نه، ام ولد در مسیر آزادی است، آزاد میشه از سهم فرزندش. فعلا آزاد چون در مسیر آزادی آمده و همسر یک مرد آزادی شده، بنابراین دیگه این هم باید حجاب را رعایت کنه و قنایی بپوشانه. خب حالا اینا همش حاشیه بود، غرض ما چی بود؟ غرض این است که سخن در اینجا از پوشندن و نپوشندن سره. راجب صورت نه ابن بزی سؤالی میکنه نه امام جوابی راجب صورت میگه. معلوم میشه صورت مفروغنن بوده که واجب نیست بپوشانند، شاهد من در این بود. این طایفه دوم از روایاتی که دلالت میکرد بر جواز کشف صورت تمام شد، میریم یه طایفه سومی هم داریم که اون طایفه سوم هم اجمالا بهش اشاره میکنم و اون روایاتی است که در باب پوشش زن در حال نماز آمده. در باب پوشش زن در حال نماز در روایات متعددی داریم که دیگه ابواب الصلات باب الستر رو نگاه میکنید، من دیگه چیزی یادداشت نکردم. روایات متعددی داریم که گردی صورت و دست ها تا مچ، بعضی روایات قدمه اینم داره، پوشندنش واجب نیست در حال صلات، نداره در خانهش یا در بیرون، در مسجد حرام یا در مسجد نبی، در نماز جماعت یا غیر جماعت، مطلقه. خب زنان همیشه که تو خانه نماز نمی خونن، گاهی هم میاد مسجد الحرام نماز میخونی، این همه ماشاءالله زنها میاد نماز میخونه مسجد الحرام، مسجد نبی نماز میخونه. اون وقت هم چنان نبود که پردهی بکشن برای زنان. نماز جماعت میاد تو مسجد محل میخونی، نماز جمعه بر زنها واجب نیست اما بالاخره خوندنش مستحبه، در نماز جمعه شرکت میکنی. برنامه نبود که پرده بکشن بین زنان و مردان. حالا بیشتر به آیت این گونه مسائل اسلامی رو میکنن، اون وقت مسائلی نبود. حالا مسئله طواف من سراغش نمیرم، به یه دلیل خاصی طواف رو بذارید باشه. و در حال نماز به طور مطلق در روایات اجازه عدم ستر داده شده، لا اجازه تستر، مشهورم فتوا دادن، شاید ادعای اجماع هم برش شده. اگر در مقابل اجنبی لازم بود بپوشانم، خب باید یکی از این روایات قید بزنه. اطلاق روایات نشان میده در هیچ حال، چه در مسجد باشه چه در خانه باشه، تو خانهش هم گاهی پسر عموش آمده، پسر خالش آمده، اقوام غیر محرم آمدن، هیچ کدام از روایات نداره صورت رو پوشانه. ما به دلالت التزامی میخوام از اینا بفهمیم که نظر کردن به وجه و کفین جایز است. هازا تمام الکلام در ادله داله بر جواز عدم سطر و چکفه. بعضی ها به یه دلائل دیگری هم استدلال کردن که من به اونها استدلال نکردم، اشاره می کنم. مسئله عسر و حرج که اگر زن بخواد صورتش رو بپوشانه نمی توانه زندگی کنه، بیرون بیاد زمین می خوره، تو جوب می افته، زیر ماشین یه روزا می ره، خب باید باز باشه صورتش. و دستار هم بخواد دائما دستکشی باشه، اون سهرش. حالا این دلیل و سهرش در اینجا خیلی دلیل و کمی نیست، ولی به عنوان معید چون بعضی از فقهای ما ذکر کردن منم اشاره کردم و گذشتم. بریم سراغ ادله قول دوم. ما این مسئله رو روش معتل میشیم چون محل ابتلاع است و محل بحثه. قول دوم کدام قول بود؟ بله، میگو مطلقا باید بپوشانن حتی وچو کفین را، مطلقا. اونا استدلال کردن بعضی از آیات قرآن، از جمله آیاتی که استدلال بهش شده همین آیه 30 سوره نوره، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این یغضوا عامه، یغضوا من ابصارهم شامل می شود بچه کفین را. تعبیری در علم اصول من داریم میگیم حذف متعلق دلیل بر چیه؟ دلیل بر عمومه. میگه قل المؤمنین یغضوا من عیشه، حذف متعلقه، عامه، یعنی از تمام وجود مرعه، حتی وچ و کفینش رو هم شامل میشه. و به آیه 31 سوره نور هم استدلال کردن، و لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن، گفتن این که فقط محارم استثناء شدن معنیش اینه لا یبدین زینتهن، برای اجانب حتی زینت صورت، حتی زینت دست ها. کان جمله قبل آیه رو فراموش کردن الا ما ظهر منها، به این جمله دوم آیه استدلال کردن. چقدر جالبه در یه آیه صدرش رو فراموش کنه انسان، زیلش رو فقط بچسبه. لا یبدین زینت آن عامه، بچه کفه این رو هم میگیره، بنابراین فقط محارم هم که میتوانن نگاه کنن. اینم آیه دیگر. بعضی ها مثل ابن قدامه در مغنی استدلال با آیه حجاب هم میکنه. آیه حجاب کدومه؟ آیه 53 سوره احزاب. و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هنگامی که متاعی رو میخواید از اونها بگیرید، من وراء حجاب باشه. این آیه 53 سوره احزابه. این که میگن آیات حجاب هم در سوره احزاب آمده هم در سوره نور آمده، بعضی ها جمع آوری کردن میگن 17 آیه در باره حجاب داریم، که 17 آیه نداریم، کمتره. همه آیاتی که به دلالت التزامی و احتمالی و اینها جمع جور کردن. به هر حال یه نکته ای در اینجا من باید قبلا روشن کنم که اسباب اشتباه نشه، و این است که کلمه حجاب در لغت عرب با حجاب در فارسی فرق داره. حجاب در فارسی همین ستره، نقطه مقابلش هم بی حجابیه. ولی کلمه حجاب در عربی هرگز به معنی ستر نمیاد، به معنی پرده. حجاب یعنی پرده، حاجب یعنی پرده دار، حاجب پرده، حجاب یعنی پرده. فسألوهن من وراء حجاب یعنی از پشت پرده، پشت پرده از اون. و آیه هم در باره زنان پیغمبره، نه در باره همه هست. حالا اینا آمدن استدلال کردن آیه که در باره زنان پیغمبره، و تازه میگیم این وراء حجاب یعنی از پشت پرده. عرب های امروز حداقل قدیم هم همینطور ظاهرم بوده که وقتی میخواستن این حجاب پوشش زن بگن، ستر میگفتن در مقابل سفور. سفور سافرات یعنی زنان بدون ستر، به تعبیر فارسی ما بی حجاب، اما حجاب عربی یعنی پرده. خب ببینیم آیه درباره زنان پیغمبر میگه، و میگه پشت، از پشت پرده آمدن به این استدلال کردن، القا خصوصیت کردن، گفتن زنان مؤمنین هم مثل زنان پیغمبر باید از آن پشت پرده باشن. این آیه سوم بود که استدلال کردیم. یکی قل المؤمنین یغضوا بود، یکی هم ولا یبدین زینتهن نبود، یکی هم فاسألوهن من وراء حجاب بود. و اما چهارمین آیه‌ای که ابن قدامه در لابلای کلامش دارد همون آیه 59 سوره احزابه که الان بهش اشاره کردم. قل المؤمنین، بله، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. گفتن یدنین علیهن من جلابیبهن، یعنی صورتشو بپوشونن، دستاشونو بپوشونن. این چهار تا آیه، آیا این آیات دلالتی بر وجوب ستر بچه کفین داره یا نه؟ یکی دو تاشو جواب میدم، بقیهش میمانه برای فردا. اما آیه اول قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، درست عامه، شامل میشود حتی بچه کفین را، ولی تو خود آیه مخصصش هست، استثناء خورده، الا ما ظهر منها، استثنائی وقتی ستر ما ظهر منها واجب نشد به دلالت التزامی نظر کردن جائز می شود، وقتی نظر به وجه و کفین جائز شد قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم عمومش تخصیص می خوره. قبول داریم عام، اما هر عامی قابل تخصیصه و این عام تخصیص خود در مورد بچه کفه این مخصیص هم تو خود آیه هست. این نسبت به این آیه، اما نسبت به آیه جمله دوم از آیه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، این که جوابش خیلی واضح تره. دو بار لا یبدین تو این آیه شما بار دومش گرفتی استدلال کردی، بار اولش که استثناء توشه ول کردی. نمیشه نومنو به بعض و نکرو به بعض. آیه دوم گفتیم زینت باطنه، جمله دوم. جمله اول زینت ظاهره است که بچه کفینه. شما به زینت باطنه استدلال کردی که ربطی به بحث ما نداره، زینت ظاهره که مربوط به بحث ما سراها کردی. پس آیه اول عام قابل تخصیص، آیه دوم اصلا ارتباطی به بحث ما نداره، مال زینت باطنه است. دو آیه دیگر و بقیه استدلالات اونها میمانه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.